دیگه با اروپایی به نتیجه نمیرسه.
اصلا من گفتم ساحتاش متعدده. حالا نوبت هم میشه میگم.
اگر به ضرر نظامه. من صحبت هم نوبت من بوده دیگه صحبت کنم. دوگانه سازی دیپلماسی آیا نشانی از آزادی در این کشور نیست؟ دوست دارن نظرشونو بگن. حالا یکی میگه آقا دلواپسان نظام، یکی میگه دلدادگان.
نظر فرق میکنه با اینکه شما متهم کنیم که آقا تو نفت رو از قصد نمیفروشی. نظر میزنه احترامه.
همین الان دارن ترامپ رو استیضاح میکنن.
جناب رضاخان میخوان یه سوال.
من برای شما اثبات میکنم که دیپلماسی ما در همگامی با آمریکا داره ادامه مسیر میده. میخواد بشینیم راحت با هم دیگه مناظره کنیم.
بذارید نظر جناب رضاخان.
هر کدوم از آقایانم خواستم بیان صحبت
در خدمت جناب رضاخان. ببینید من اول توضیح بدم که بند کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی مو دانشگاه CSM آمریکا گرفتم، ایالت کلرادو. دکترای مدیریت بهینه‌سازی را اونجا گرفتم. پست دکترام هم آمریکا بودم. یعنی میخوام توضیح بدم که بنده یا شخص دنیا دیدم. قبل از اینکه آمریکا برم اروپا بودم، حالا برای تحصیل رفته بودم اروپا، اروپا رو نپسندیدم و رفتم آمریکا. تو مدتی هم که آمریکا بودم یه چند ماهی آمریکای جنوبی به طور مشخص کشور شیلی بودم. ببینید اینها رو توضیح دادم که بگم که من هم در این حال که منافع ملی کشورم رو دوست دارم، دنیا رو هم دیدم، با تعاملات بین المللی آشنام. بالاخره شما وقتی به عنوان حتی یک دانشجو هم که برید آمریکا زندگی بکنید، با آدم‌های بین المللی عملا دارید زندگی میکنید، چون بالاخره از کشورهای مختلفی برای تحصیل میان اونجا. ببینید من هم با این دوگانه‌ای که آقای برزگر گفتن مخالفم. این که ما بگیم صرفاً ما مذاکره بکنیم و منن داخلی رو تقویت نکنیم، شرکت‌های داخلی رو، یا اینکه شرکت‌های داخلی رو تقویت بکنیم سراغ مذاکره نرویم، من هم موافقم که مذاکره خوبه، اما من یه قدم جلوتر میرم. شما میخواید از مذاکره به چی برسید؟ من عرضم اینه که شاید خوب مذاکره نکردیم، شاید اون پیشبینی هایی که باید توی برجام میکردیم نکردیم که به اینجا رسیده. ببینید اصلا صحبت این نیست که ما مذاکره نکنیم. عرض کردم دیگه، من خودم هم آمریکا بودم، هم آمریکای جنوبی بودم، هم اروپا بودم، من اصلا دنیا رو رفتم گشتم، اصلا دنیا رو رفتم، تجربه زیادی توی جاهای مختلف دنیا دارم. اصلا این حرف نیست که ما با کسی مذاکره نکنیم. هیچ دلیلی نداره که ما با هیچ کشور مذاکره نکنیم. مثلا من اگر در واقع منافع ملی ما بخواد تامین بشه مشکلی نداره مذاکره بکنیم، ولی آیا صحبت اینه که آیا منافع ملی تامین میشود یا نه؟ اصلا موضوع اینه، آیا قراره که ما برای در واقع تامین امنیت ملی، تامین منافع ملیمون بریم سراغ در واقع مذاکره با کشورهای دیگه؟ اگر بلی که من موافقم، این یه سازوکاری داره. حالا خیلی قرار نیست وارد جزئیات بشیم چون حالا میترسم بحث جمع نشه، ولی حالا فقط یه اشاره بکنم، اگر دنبال این بودیم که در واقع منافع ملیمون تأمین بشه، به نظر من خیلی بهتر میتونستیم عمل بکنیم. هیچ لزومی نداشت که مثلا فرض کنید که آب خوردنمون رو رفت بدیم به برجام، چون واقعا ربطی نداره. هیچ لزومی نداشت که ما بگیم خزانمون خالیه، چون نباید، اگر ما میخوایم مذاکره کنیم نباید از خودمون نقطه ضعف نشون بدیم. و الی آخر، کسی که میخواد برای مذاکره بره منافع ملی کشورش رو تأمین بکنه، باید سعیش بر این باشه که نهایت پرستیژ برای کشورش تأمین بکنه، نه اینکه بیاد خودش رو خورد بکنه. حالا میگم من خیلی وارد این جزئیات نمیخوام بشم، اما این مطلب درستی است که هم ما باید در واقع از داخل کشور رو در واقع تقویت بکنیم، شرکت هایی که به اقتصاد ما کمک میکنن رو تقویت بکنیم، هم در مذاکرات خارجی بتونیم منافع ملیمون تامین بکنیم. اما اگر اونجاهایی که ما تا حالا رفتیم بارها مذاکره کردیم و بارها وارد این فضا شدیم و ضرر کردیم، خب عقل آدم میگه که باید اینجا یه ذره در واقع احتیاط کنیم دیگه. ما واقعا راجع به آمریکا این اتفاق برامون افتاده، بارها این اتفاق برای ما با آمریکا افتاده که در واقع ما اعتماد کردیم، بنابر اعتماد در واقع کارهایی کردیم که بعدن خب ضرر کردیم. سوال همه حرف اینه که خب نکنیم، اعتماد نکنیم. چرا ما در مذاکره اعتماد میکنیم؟ اصلا مگه ما قراره که تو مذاکره اعتماد سازی بکنیم؟ حالا اون سالهایی که مذاکره مطرح میشد بحث اعتماد سازی برای غرب هم بود، مگه غرب برای ما اعتماد سازی کرده که ما براش میخوایم اعتماد سازی بکنیم؟ این حالا یعنی چی؟ این چرا من اصلا بحث از اعتماد سازی میکنم؟ ببینید، ما برجام رو که شروع کردیم، وقتی توافق نهایی در واقع به دست اومد، گفتن که شما 6 ماه فرصت دارید برید این کارا رو انجام بدید. به ما یه سری در واقع تعهدات وارد کردن، گفتن آقا این تعهدات رو انجام بدید، 6 ماه هم زمان دارید که برید این کارا رو انجام بدید. بعد تازه یعنی چی؟ یعنی ما تازه بعد می‌رفتیم مثل تعهدات انجام میدیم. رو چه حسابی ما اعتماد کردیم که اگر ما این تعهدات رو انجام بدیم بعداً اتفاقاتی نمی‌افته؟ ببینید، این که میگم باید بهتر مذاکره می‌کردیم، یه موضوعش اینه که اگر ما تعهداتمون رو انجام دادیم، طرف مقابل تعهداتش رو انجام نداد، چی میشه؟ این اصلا تو برجام دیده نشده. آیا آمریکایی که صرفاً بدون هیچ هزینه‌ای از برجام کشید بیرون، آیا به رو دست ما هزینه گذاشته یا نه؟ سوال اینه دیگه. سوال اینه که چرا ما رفتیم تعهداتی رو انجام دادیم که آمریکا بدون اینکه براش هزینه ایجاد بشه از برجام میکشه بیرون؟ چرا اروپا به تعهداتش عمل نمیکنه؟ چرا هیچ در واقع همون، حالا میدونید دیگه، این مکانیزم ماشه‌ای که میگن که اگه ایران به تعهداتش عمل نکنه فلان میشود، تحریم‌ها برمیگرده، که حالا البته تحریم‌های آمریکاش برگشته، تحریم‌های سازمان ملل‌هاش هم برمیگرده. سوال این که چرا همین برای طرف مقابل تعریف نشد؟ چرا ما یک طرفه تعهد دادیم؟ نه، من با مذاکره مخالف نیستم. منم مذاکره خیلی خوبه، بالاخره ما حرفمون رو می‌زنیم، ما نشون میدیم که اهل استدلال و منطقیم. اما موضوع اینه که آیا در مذاکرات ما تعهداتی میدیم که خلاف منافع ملی هست یا نه؟ خب این یه بخشی از در واقع این که من می‌خواستم بگم که به هیچ وجه من شخصا مخالف مذاکره نیستم. یه بخش دیگه هم اینه که فرمودن که خب باید هر دوتاش با هم انجام بشن، یعنی هم در واقع دفاع و چی میگن قوی سازی که شرکت‌های داخلی و اون شرکت‌های دانش‌بنیانی که به اقتصاد کمک می‌کنه، و در کنار اون مذاکره و در واقع پی بردن دیپلماسی. من سوالم اینه که آیا ما از شرکت‌های داخلی حمایت کردیم؟ آیا ما کاری کردیم که در اقتصاد با مشکل مواجه نشیم؟ شما ببینید، آمریکا در اردیبهشت 97، آقای ترامپ در اردیبهشت 97 از برجام آمد بیرون، اقتصاد ما یه دفعه دوچار یک تزلزل بزرگ شد. آیا ما اینو نباید از قبل پیش بینی می‌کردیم که اگر آمریکا بخواد از برجام بیرون بیاد، آیا قیمت ارز باید 3 برابر بشه؟ چرا این قدر از قبل پیش بینی نشده بود؟ ما چیکار کردیم در اقتصاد که یه دفعه وقتی آمریکا میکشه بیرون، بلا فاصله، حالا تازه آمریکا که کشیده بیرون گفته 6 ماه دیگه تحریم‌ها اعمال میشه، ولی تو شما میبینید که بلا فاصله قیمت ارز قبل از اون 6 ماه یه دفعه رسیده به قیمت 17,000-18,000 تومان. خب این چرا همچی اتفاقی افتاده؟ اگه ما از اون شرکت‌های داخلی حمایت کرده بودیم، اگر بنیان اقتصادمون رو در داخل اصلاح کرده بودیم، پس چرا همچی اتفاقی افتاد؟ چرا وقتی که شرکت‌های فرانسوی برای فرض کنید تولید خودرو اومدن داخل ایران سرمایه‌گذاری کردن، چرا هنوز اون 6 ماه تمام نشده میرن بیرون و قیمت خودرو به سمت 2 برابر تا 3 برابر حرکت میکنه؟ اگه ما از شرکت داخلی حمایت کردیم، پس چرا همچین اتفاقی افتاد؟ من عرضم اینه که حرفی که آقای برزگر زدن در تئوری و در روی کاغذ درسته، اما در روی عمل انجام نشده.
حالا اجازه بدید جناب برزگرم صحبتاشونو بکنن، زیاد وقت نداریم تا آخر برنامه. 3 دقیقه جناب برزگر.
3 دقیقه من مختصر خدمتتون میگم. ببین، اینکه میفهمن ما رو مهار کردن با مذاکره، ما کجا مهار شدیم؟ ما در منطقه مهار شدیم؟ اگه مهار شده بودیم که میرفتن. چرا رفتن از برجام؟ چرا ناراحت؟ چرا گفتن ایران بعد از برجام تهاجمی تر شده؟ مگه ما موشکامون رو معامله کردیم؟ تو کجا مهار شدیم؟
بحث برجام
دو در... نه حالا میگم در کجا مهار شدیم؟ ما در هسته مهار شدیم. بنده به زرس قاطع قبلا فکر کنم آقای دکتر بودن گفتم تو این برنامه، میگم ما در هسته ای هیچی ندادیم آقا، یه چیز دادیم، بمب هسته‌ای که نمیخواییمش، تولید فوری شو. همین، ما هیچی ندادیم. برای همین هم هست که آقایون ناراحت. حالا من اصلا قبول ندارم که مهار شدیم. ما هیچ وقت همه چیزمونو به برجام گره نزدیم. ما که میگم کشور رو میگم، دولت و شخص آقای ایکس و ایگلو نمیگم. این که همه چیزمونو به برجام گره زدیم ادعای سیاسیه. هیچ، ما اصلا نمیتونیم همه چیزمونو به یه چیز گره بزنیم. ساختار جمهوری اسلامی اجازه نمیده. کجا کی کجا ما به سبد روابط اعتقاد داریم و کشور به سند سبد روابط اعتقاد داره. کما این که ما قرار شعارمون نه شرقی نه غربی، الان که نیومدیم بگیم که ما فقط شرقی شرقی شرقی، ما میگیم سبد روابط. این منافع ملی، بحث منافع ملی رو دوستمون مطرح کردن. منافع ملی رو بخوایم بگیم یعنی چی، بخوایم خوردش بکنیم که چرا مذاکره کردیم که منافع ملی تامین بشه. منافع ملی میشه چرا مذاکره کردیم؟ برای تامین امنیت و رفاه. در بخش رفاهیش موفق نبوده، در بحث امنیتیش خیلی موفق بوده. ما الان در بعد سیاسی بسیار امتیاز در دنیا داریم. آمریکایی‌ها بعد از خروج از برجام علی‌رغم این قدرت اول اقتصادی،
امنیت مال بخش داخل برجام نبوده، مال نیروهای نظامی.
امنیت پایه‌های مختلف داره، امنیت تک ساحتی نیست. رهبری مگه رهبری عضو غیر از این نظام؟ ما رهبر و رئیس جمهور و مجلس و شما و بنده و ایشون رو یه پیکره می‌بینید. شما عشق تفکیک دارید، نمی‌دونم چرا.
اینکه پهپادو بزنیم امنیتمون تامین
نه نه نه، امنیتمون فقط با پهپاد نبوده. ببینید امنیت، اجازه بدید نوبت منه. امنیت تک پایه‌ای نیست آقای دکتر. امنیت پایه‌ای یک پایش موشکه، یک پایش دیپلماسیه. امنیت سیاست هم توشه. خب ما برای تامین امنیت و رفاه مذاکره کردیم، یه بخشایش به دست اومده یه بخشایش به دست نه. این که بگیم امنیت رو فقط سپاه تامین میکنه اینطوری نیست. امنیت رو سپاه تامین میکنه، دستش هم درد نکنه، وظیفه ذاتیشه. امنیت رو من و شما سر این میزم بهش کمک میکنیم یا بهش لطمه میزنیم. حالا بگذاریم، حالا بحث دیپلماسی هم سر جای خود. ما هیچ وقت همه چیزمون رو به برجام گره نزدیم، نمیتونیم بزنیم. آب خوردن به برجام و اینا سهوای کلامه، مثل این بنزین جمعه و شنبه. من واقعا علاقه ندارم واردش بشم. روح بحث مهمه، کلیت گفتمان و اتمسفر مهمه. ایراد ملا لغتی تو صحبت هر کسی پیدا میشه، کما اینکه همون سخنرانی آب خوردن رو من میارم اینجا میذارم. ببینید از کجا شروع میشه به کجا میرسه. نمیخوام تو فاز دفاع از آقای روحانی برم دیگه، بدتر از این بنزین جمعه و شنبه نبود که.
مردم ولی بهترین قضاوت کننده هستن آقای برزگرد. قضاوت شمور
مردم قضاوت وقتی داره. من میگم صحبه من میگم صحبه کلامه. من به عنوان کسی که
دو تا
10 تاش من مثل چیز دیگه، مثل کت خدا، من به خود ایشون ببینم بهش میگم آقا چرا میگی کت خدا؟ بگو کت خدای آنها. آنهای تو ذهن تو بذار جلوش. حالا من کاری ندارم، من که وکیل ایشون نیستم.
الان ایشون دنبال مذاکره با آمریکا یا با اروپا؟
جناب صحبتی بذارید.
ایشون دنبال مذاکره با آمریکا، مگه میتونه مذاکره مشروطه؟ اگر تحریم آمریکا برداره بیاد تو پنج بله بگه، یعنی منافع ما تامین شده. مگه ما مذاکره، آقای دکتر، مگه مذاکره غیر مشروط هم داریم؟ مذاکره بدون چارچوب مگه داریم؟ شما تو این چارچوب میگی این منافع منه، تحریم رو بردار بیا تو پنج بله.
نظام داره چیکار کنن؟ رهبری میگه مذاکره نمیکنیم، جنگ هم نخواهد شد. چی میگه؟ ما مذاکره هم میکنیم.
ما مذاکره میکنیم اگه تحریم رو برداریم.
آقا اصلا گفته وقتی که شما
اصلا خارج از چارچوب گفت، اصلا خارج از چارچوب گفتمان رهبری نیست. شما اگر تحریم رو برداری بیا تو پنج بله بشین. اصلا فکر کنم رهبری چند روز پیش این عبارتو گفت.
نه
این عبارتو گفت
زمان رهبری چیز نکنه.
این عبارتو گفت شما رهبری رو کشیدی وسط.
محضه
میشود خسارت بحث میشود.
میشود اگه شما داریم میگی.
نه اگه اینجوری باشه، اینجوری باشه خسارت. مگه رهبری به نظرت میخوام
یعنی خسارت محض؟
مگه مبسوط الیده که خسارت یه محض رو تحمل کنه؟ داره رهنمود و راهبرد میده، میگه اینجوری بشه اینجوری بشه خسارت. خسارت محض آتیش گرفته بود آقا. آقا خسارت محض آتیش گرفته بود.
تیمای سیاسی مذاکره کننده با نگاه رهبری همسویی
اعتراض به نوبت داشتن، نوبت منو گرفتن، نوبت منه هنوز. بحث احتیاط میفرمایید ما با احتیاط باید مذاکره میکردیم. ما با احتیاط باید مذاکره. آقای دکتر شما دنیا دیده ای، برای یه قرارداد بین المللی در عرصه بین الملل جایی تو دنیا بالاتر از شورای امنیت سازمان ملل نداریم. خب یعنی مثلا دادگاه لاهه هست، مثلا میبردیم دادگاه لاهه، مثلا امروز امریکا یا تمکین میکردن نمیکردن، اولا نمیکردن. دو تا تضمین داره برجام یا هر مذاکره ای، یکی شورای امنیته که هزینه سیاسی برای طرف آمریکایی ایجاد کرده، یکی اون قدرت خود ما، یکی این پنج تا گامی که ما این پنج تا گامو بی دلیل در نداشتیم که
این نتیجه برسته.
تضمین همینه، تضمین منه، تضمین قدرت و شورای امنیت. هیچ تضمینی بالاتر این تو دنیا نیست که شما دنیا رو دیدید.
یه دقیقه داریم آقای سیوان،
یه راهکار من بگم برای این موضوعی که
30 ثانیه شما
ببینید. ما اگر فرض کنید که می‌خوایم میگیم ما میگم الان تضمینی نبود که اینها عمل بکنن، خیلی خوب شما میگید هیچ تضمینی نمیشه گرفت.
البته تضمینه، این 5 تا گام تضمینه، همین 5 تا گام باشه تضمینشه.
راه حلش این بود که ما گام به گام انجام بدیم، یعنی ما یه گام انجام میدادیم اونها یه گام انجام میدادن. اون اگر همین حرفو توی صحبت رهبری هم میشه پیدا.
جناب ثروتی یک دقیقه.
به نظر من مردم قضاوت کننده های خیلی خوبی میتونن باشن تو این بحث. الان توسعه تر کشورمون معطل میده، مردم با این سیاست غلط تحت فشار بیشتر بیشتر قرار گرفتن، تعطیل تعمدی کارخانجات و بیکار شدن و از رونق افتادن این مملکت رو به صورت تعمدی شاهدیم و همه اینها گره زده شد متاسفانه به برجام و برجام هم
که نیست که موضوع مذاکرات با اروپایی ها
برجام هم برجام هم تعارضی اگر درش هست که نامای بردگر به قول شما ما همه تخم مرغامون رو توی
هرگز نبوده، هرگز نیست، الان هم نیست، اون موقع هم نبود.
الان پس چجوری داریم به اصطلاح
خب اجازه بدید حتماً وقتمون تموم شده.
درآمدی داره؟ دولت درآمدی داره؟ الان همه بازسازی
و درآمدهای پشت پرده دولت و اینا رو شما واردی، من اصلا نمیدونم.
بله دولت از خودش که اصلا سلب اختیار کرده.
اجازه بدید این بحث رو که اصلا انتخاباتی
ببینیم، بحث رو ادامه بدیم بعد در جلسه بعد.
اصلا جذابیتی برای من نداره
اجازه ولی دارید تو این چارچوب صحبت
می‌کنید. ثبت نام می‌کردم
من نمی‌دونم، ولی ربطی به مذاکرات ما با فرانسه داره این
صحبت‌ها؟ دنیا رو با آمریکا
نگان عزیز
میانه رو مونده آمریکا
رادیو
سخنگو اونا نیستن
من
صحبت. که تو این معنا نیستن که
شما بحث می‌کنم، ما سعی می‌کنیم بحث رو ایشون برای جلسات بعد برنامه های گفتگوی سیاسی از شما دعوت میکنم و حتما این بحث های ما رو تعقیب کنید تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
برنامه‌ای که شنیدید گفتگوی سیاسی نام داشت با موضوع تحلیل و بررسی مذاکرات ایران و کشورهای اروپایی عضو برجام. از شما دوستان عزیز شنونده می‌خوایم که نظر، پیشنهاد و انتقاد سازنده خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره تلفن 162 درمین بگذارید. همچنین شما عزیزان برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی میتونید ما رو در پیامرسان سروش همراهی بفرمایید. آدرس کانال ما در پیامرسان سروش @رادیوگفتگو که فضایی در اختیار شما عزیزان قرار میده، فضایی که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و همچنین فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیارتون قرار میده. اما شما مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس radiogoftogu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها بازموندید رو دریافت کنید. اما مطلع شدیم که روز سه‌شنبه مورخ 26 آذر ماه یعنی فردا ششمین همایش ملی مدیریت جهادی برگزار میشه. به همین مناسبت ارتباط تلفنی ما برقرار شد با سرتیپ پاسدار محمد حسین سپهر رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت جهادی تا از زبان ایشون بشنویم اطلاعات کاملی رو در مورد همایش ملی مدیریت جهادی. آقای سرتیپ پاسدار سپهر سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما و شنوندگان عزیز بخیر باشه. آرزوی توفیق داریم برای جناب عالی و شنوندگان عزیز.
بزرگوارید، متشکرم از شما سرتیپ. در مورد ششمین همایش ملی مدیریت جهادی برای بنده و همینطور عزیزان شنونده توضیح می‌فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که ششمین همایش ملی مدیریت جهادی فردا سه‌شنبه 26 آذر ماه از ساعت 17 در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی 130 با حضور 1,000 نفر از مدیران جهادی کشور که از همه سطوح و لایه‌های قوای سگانه و بخش‌های خصوصی و تعاونی این عزیزان دعوت شدند که در این مراسم از 30 مدیر برگزیده جهادی و 16 شهید شاخص سال جاری و 1 نفر از جانبازان جهادی عرصه های خدمت رسانی انشالله قدردانی میشه و با حضور سخنرانان اصلی همایش که ریاست محترم قوه قضاییه و وزیر محترم کشور و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی سخنرانان هستند که با حضورشون انشالله همایش ما رو زینت بخش خواهند بود
انشاءالله. چه گروه هایی در این همایش شرکت پیدا میکنن؟ حضورشون در این همایش حتمی شده؟
ببینید، یکی از مباحث اصلی که با توجه به منبیات مقام اعظم و رهبری که از مسائل مهم کشور ما توسعه مدیریت جهادی، کار انقلابی و عمل جهادی هست که ما سعی کردیم در این همایش همه ساله از گروه های جهادی خودجوش مردمی و مدیران جهادی نهادها و دستگاه ها دعوت کنیم که الگوها و نمونه های موفقیتشون رو ارائه می کنن و در این همایش با همدیگه آشنا می شن و جبهه مدیران جهادی در سطح کشور شکل می گیره و با حضور این عزیزان ما در توسعه گفتمان جهادی و روحیه مدیران جهادی کشور سعی میکنیم که انشاءالله نسبت به ترویج مفاهیم مدیریت جهادی و شناسایی مدیران دیگر برای فعالیت‌های جهادی و حمایت از اونها در این همایش استفاده کنیم که تجاربشون رو در اختیار همدیگه قرار میدن و انشاءالله یکی از اهداف بزرگ این انجمن مطالبه گری از دستگاه مختلف کشور هست برای عمل جهادی و انقلابی که امیدواریم این کار موجب تعالی کشور در همه عرصه‌ها بشه.
انشاءالله برای شما آرزوی توفیق بیشتر دارم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
سلامت باشید. متشکرم. خدا
حافظ. گفتگو کردم با سرتیپ پاسدار محمد حسین سپه رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت جهادی پیرامون برگزاری ششمین همایش ملی مدیریت جهادی. دوستان خوب شنونده، امروز 25 آذر مصادف بود با روز پژوهش. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به منظور گسترش فرهنگ پژوهش در جامعه، روز 25 آذر از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور به نام روز پژوهش نامگذاری شد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم از سال 1379 چهارمین هفته آذر ماه رو به نام هفته پژوهش نامگذاری کرد و از سال 1384 این نام به هفته پژوهش و فناوری تغییر پیدا کرد. ارج نهادن به مقام شامخ پژوهشگران و تجلیل از پژوهشگران برتر و همینطور طرح مشکلات و چالش‌های پیش روی این عزیزان در سطح پژوهش و فناوری کشور از اهداف این نامگذاری.